و یک سوال دیگه آقای مصباحی، آیا چالش زیست محیطی و حقوقی برای احیا و در واقع افزایش این ظرفیت های ترانزیتی و افزایش در واقع ظرفیت های منطقه حاشیه دریای خزر وجود داره، ما با چالش خاصی مواجه هستیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم از 10 بند اعلامیه‌ای که ما در ما استعداد داریم، من یه توضیح کوچیکی بدم خدمتتون. ما 3 تا پنل تخصصی داشتیم در این اجلاس. این 3 پنل سوای از افتتاحیه و اختتامیه بوده. یک پنل مربوط به اقتصاد و توسعه منطقه‌ای بوده، یک پنل مربوط به لوجستیک، ترانزیت و شیلات بوده، یک پنل مجزا مربوط به زیست بوم دریای خزر و محیط زیست بوده، که در اون اعلامیه پایانی که ما داشتیم از 10 بند اعلامی حدوداً 5 بندش مربوط به همین توافقاتی بوده که صورت گرفته برای اینکه ما زیست بوم دریای خزر رو بتونیم به نحو احسن حفظ بکنیم و هم روش صحه گذاشتن.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم. به عنوان سوال آخر، نقش استانداران و مقامات محلی در هماهنگی سیاست‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک چی هستش؟ به هر حال تا مدیران کار در واقع اقدام رو انجام ندن، خیلی از موضوعات فقط روی کاغذ ها میمونه. چقدر شما نقش استانداران رو جدی میدونید و برای این حوزه چقدر حالا این اختیاراتی که داره به استانداران واگذار میشه میتونه کمک کننده باشه، یا اینکه ممکنه که عکسش باشه؟ بفرمایید.
من خدمتتون عرض کنم شما در دنیا هیچ کشور تک کشوری رو نمیبینید که به توسعه اقتصادی رسیده باشه،
خب
مگر اینکه به صورت منطقه‌ای تونسته باشه این ارتباط رو برقرار بکنه. استانداران به خاطر این که به این دلیل که الان در دنیا اصلا دیپلماسی استانی شکلی گرفته و کارها رو بهتر پیش میبره و از ظرفیت ها بهتر استفاده میکنه، الان هم در این مقطع استعداد دارید تا زمانی که خب مراکز کشورهای این کشورها اینها اگر موافقت نمیکردن با این اجلاس که این دوستان نمیتونستن بیان، این استانداران نمیتونستن بیان، پس این موافقت های مرکزی گرفته شده بود برای این که بهشون هم اختیار داده شده بود که در قالب این بیانیه‌ای که صادر شده بتونن چیکار کنن، بتونن اقداماتی رو انجام بدن. به همین خاطر ما از دبیرخانه دریای خزر در وزارت امور خارجه تقاضا کردیم که این اتفاق افتاد و وزیر امور خارجه که گیلان تشریف آوردن، ما دبیرخانه دائمی رو برقرار میکنیم تا زمانی که بتونیم محقق کنیم این پیگیری هایی رو که تا الان انجام دادیم انشاءالله.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای مصباحی. امیدواریم که خبرهای خوبی به زودی از دریای خزر و از توسعه ظرفیت های این منطقه به گوشمون برسه.
انشاءالله ما در خدمتون هستیم. خدا روز کردید که این فرصت در اختیار ما بذارید.
متشکر، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردیم با آقای دکتر سید الله یار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و دبیر جانشین اجلاس خزر، در رابطه با ظرفیت‌های دریای خزر که در کانون نشست استانداران منطقه بررسی شد. شما شنونده برنامه روی موج گفتگو هستید و ما از طریق سامانه پیامکی 30035 میزبان نظرات شما.
صدای خنده میدی لبخنده، میدی لبخنده بخنده از جا چی مره من پایم، من چی خاطر خواهیم تو بنر دنیا میان ببنده تنها، شمانه دوست دارم ستاره نیشمارم آسمان ستاره بارم به وقتی تو خنده کنی میدیده زنده کنی تیمار دنیا چراغان به تی صدایی نفسه بی تو دنیا قفسه توی که عشق میخانه درزنه میدیده دسته بگی بگو می برجه بیمی خطر شادی تی بسی برزنه پروانه ببین دست دست عشق که دیوانه ببین مهربانی بداریم هم زبانی بداریم دست دست خستگی شانه ببین هیچ امانه دوست دارم ستاره نیشمارم آسمان ستاره بارم به وقتی تو خنده کنی میدیده زنده کنی تیمار دنیا چراغان به دانی نفسه بی تو دنیا قفسه توی که عشق میخانه درزنه میدیده دسته بگی بگو می برجه بینی خطر شادی تی بسی برزنه
وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که جمعه شب خوبی رو سپری بکنید. برای این لحظه برنامه آماده پخش است با عنوان ساعت صفر در رابطه با انتخابات عراق به مدت 18 دقیقه میشنویم.
ساعت صفر انتخابات عراق هم برگزار شد. جناب محمدشی اسودانی با اکثریت کرسی‌های کسب کرده نفر اول شد و برنده این ماجرا و به ترتیب آقای حلبوسی، آقای نوری مالکی و جریان حکمت و جریان آقای قیس خزعلی که همون صادقون بود به ترتیب حالا تو هفتم هشتم کرسی ها رو کسب کرد. خیلی ها این جیغ و سوت و هوراشون رو گفتن با این توجه که جریان همسو با مقاومت رأی آورد برنده شد و همسو با ایران. من از خیلی از کارشناسا تعجب می‌کنم. موازه خودشون رو نگاه کنن، حالا چیه سودانی چی موازه خودشون رو نگاه کنن. آقای محمد چیه سودانی کسیست که تقریبا 10 روز قبل در ابتدای اون دوره تبلیغات صریح برگشت گفت دیگه، برگشت گفت آقا جریان چارچوب هماهنگی شیعی دقیقا در مقابل ما ایستاد، داره به عنوان یک به اصطلاح رقیب نه به عنوان یک دشمن عمل میکنه، داره ما رو میزنه. مشاورینشون هم همینه گفتن، معاونینشون هم همین گفتن. حالا نمیدونم چی توی یه گروه میشن اینا همدیگر رو میزدن میشن توی یه طیف، اینو نمیدونم. همین اخیرم هم بود که امریکا 4 تا گروه از گروه های فصائل مقاومت رو که عضو محور مقاومت هستن به عنوان گروه های تروریستی شدن و آقای سودانی صداش درده نست چی میگن صدا دیوار درده بود، ولی آقای سودانی درده نیمه. نمیدونم چه جوریه، دوستان میگن خیلی همسو با مقاومت، خیلی اثرگذار رو مقاومت. آقای محمد شیعه سودانی وزیر دفاعشون کیه؟ چه کسی مجبور کرد فصائل حالا اصرار داشتن به اینکه سلاحش تحویل بده وگرنه چالش ایجاد میشه؟ این همسویی با مقاومته؟ آسمان کشورشون ولی چه کجا باز گذاشت؟ همسو با ایرانه. جریان همسو با آقای شیعه سودانی رو میگن میچجی در عراق. من نمیدونم دوستان چجوری میبینن که همسو با ما اسمو برنده مساوی شد. تو بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالت نگاه کنیم، اگر تازه جریان آقای سودانی رو همسو با ترکیه در نظر نگیریم، یعنی ترکیه رو در این حوزه لحاظ نکنیم، تازه اون موقع دست اون با امریکا وزنش یکی میشه، چون آقای حلبوسی دوم شده. ما کرسی های جریان متصل به ترکیه و امریکا رو اصلا لحاظ نمی کنن دوستان، برنده مطلق. کدام مطلق؟ اینی که تونستن مثلا صدر رو که شرکت نکرده بود به زعم خودشون شکست بدن، این شد برندگی مطلق؟ این واقعا نجیبه. باید دید با چه کسانی آقای سودانی ائتلاف میکنه و به نظر میاد، خب خیلی هم میگن آقای مالکی، ولی خب با توجه به اینکه آقای مالکی رقیب خیلی جدیش بوده، کمتر بره سمت اونو. هشت شعبی از فصائل مقاومت تو عضو محور مقاومت هستن، کاملا جداست. درست ذیل مجموعه اونا تعریف شدن، اما از نظر اقدام و عمل کرد دیدگاه به کل متفاوتن با هم، یکی به کل متفاوتن با هم. امیدواریم که آقای شیر سودانی هم توی انتخاب نفرات، توی انتخاب وزرات، توی انتخاب اون ساختار که داره کارش انجام میده دقت بیشتری کنه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی انتخابات عراق و فشارهای سیاسی امریکا بر اون. بریم سراغ بحث. چند عامل باعث شدن که ششمین دوره انتخابات عراق اهمیت بی سابقه پیدا کنه. از دید ناظران توی این دوره از انتخابات کشورهای عربی و ترکیه به شکل فعالتری وارد عرصه عراق شدن و از ابزار اقتصادی و سیاسی برای کاهش نفوذ رقیب استفاده میکنن. این یعنی رقابت منطقه‌ای در عراق چند وجهی‌تر شده. علاوه بر این مشارکت پایین و نمایش بی‌اعتمادی عمومی در عراق نشون میده که اگه انتخابات به شکست مشروعیت منجر بشه، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای میتونه بسیار گسترده باشه. همچنین ترکیب بین فشارهای منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی انتخابات رو به نقطه عطفی برای آینده عراق تبدیل کرده. از طرف دیگه تهدید مقاومت عراق از سوی اسرائیل و تلاش این رژیم برای تغییر نظم منطقه‌ای به اهمیت این دور از انتخابات اضافه کرده. انتخابات پارلمانی عراق تنها به انتخاب 329 نماینده محدود نمیشه. پارلمان مسئول انتخاب رئیس جمهور و همچنین معرفی نامزد نخست وزیریه که بعد از تشکیل کابینه باید رأی اعتماد پارلمان رو کسب کنه تا دولت برای 4 سال فعالیت خودش رو آغاز کنه. اهمیت این انتخابات در نقش اون در تعیین مسیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور آشکاره. توی این دوره سه جریان اصلی شیعه، سنی و کرد با احزاب و ائتلاف‌های متنوع وارد رقابت شدند. گروه‌های مقاومت اسلامی به ویژه هشت شعبی با پایگاه اجتماعی گسترده و شعارهای ضد مداخله خارجی تلاش کردند اعتماد عمومی رو جلب کنند و نقش خودشون رو در سیاست عراق تثبیت کنند. هشت شعبی طی سال‌های اخیر با مشارکت در بازسازی مناطق جنگ زده، ارائه خدمات اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی، جایگاه خودش رو به عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی و اجتماعی کشور تقویت کرده. ابو حسین الحمیداوی، دبیر کل کتایب حزب الله، صراحتاً حمایت گروه‌های مقاومت از دولت آینده رو اعلام کرده و تأکید کرده که استقلال سیاسی، امنیت داخلی و مقابله با نفوذ خارجی محور اصلی فعالیت‌های اونها خواهد بود. بسیار از احزاب و جریان‌های مردمی عراق پایان حضور نظامیان آمریکایی رو شرط لازم برای استقلال واقعی کشور می‌دونن و بر این باورن که این انتخابات فرصتی برای تثبیت حاکمیت ملی و مقابله با مداخله‌های خارجی. نتیجه این انتخابات نشون میده که عراق قادر مسیر خودش رو بر اساس اراده مردم تعیین کنه یا تحت فشار بازیگران خارجی و منافع منطقه‌ای به سوی وابستگی بیشتر سوق داده بشه. امریکا، اسرائیل و برخی بازیگران منطقه‌ای به دنبال اون هستند تا با نتیجه انتخابات نفوذ مقاومت رو کاهش بدن، عراق رو در مدار جدیدی قرار بدن و نظم منطقه‌ای جدیدی خلق کنن. مسئله‌ای که با واقعیت‌های منطقه‌ای همخوانی نداره. ماده 18 پیشنویس قانون هشت و شعبی وظیفه هشت و شعبی رو حفاظت از نظام و دفاع از کشور، حفاظت از وحدت و تمامیت ارضی اون و مبارزه با تروریسم تعیین میکنه. بر اساس پیشنویس این قانون، رئیس هشت و شعبی در رتبه وزیر خواهد بود و عضو کمیته وزارتی امنیت ملی خواهد شد و میتونه برخی از اختیارات خودش رو به رئیس ستاد یا دبیر کل هیئت واگذار کنه و باید اختیارات وزیر دفاع رو برای اعمال قوانین نظامی بر کارکنان اعمال کنه. سعید البدری تحلیلگر مسائل سیاسی عراق با اشاره به مداخله ها و فشارهای امریکا در روند انتخابات عراق و عدم تصویب قانون هشت و شعبی میگه هر گونه صحبت در مورد عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات پارلمانی توسط امریکا و عدم همکاری با هر دولتی که ممکنه شامل هشت و شعبی باشه مغرضانه و در چارچوب مداخله‌گری در امور داخلی عراق. در واقع مطالب مندرج در گزارش این مؤسسه اروپایی نماینگر سیاست غرب که به خودش اجازه میده در عراق مداخله کنه. البدری گفته که تجربه نشون داده که هشت شعبی به انتخاب مردم عراق و حفظ حاکمیت عراق در برابر هر گونه مداخله پایبنده و همین خاطر این صحبت‌ها مقدمه‌ای برای تاثیرگذاری و فشار بر افکار عمومی جهت کنار زدن هشت شعبیه. ایده عدم به رسمیت شناختن انتخابات توسط امریکا فقط یک فرضیه است، اما میتونه باعث اختلال در روند انتخابات و فشار برای روی کار آوردن نمایندگان حامی سیاست‌های امریکا باشه. عدم مخالفت با این طرح عراق رو به سمت وابستگی کامل به اراده امریکا خواهد برد و در سایه همین وابستگی بغداد باید در مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام برداره. قطعاً تصمیم ملی عراق اینه که در این مسیر گام بر نداره. انتخابات اراده شهروندان عراقی رو نشون میده. این در حالیه که امریکا قطعاً فشارهای خودش برای توانمندسازی حامیانش رو افزایش داده تا اونها رو به بدنه سیاسی عراق وارد کنه. بنا به گفته البدری، بر اساس اطلاعات موجود واشنگتن به دنبال خروج از عراق نیست و میخواد اون رو به پایگاه نفوذ خودش در منطقه تبدیل کنه. بنابراین تلاش خواهد کرد تا بهانه‌هایی برای تمدید حضور خودش در قالب‌های دیگه در عراق پیدا بکنه. این در حالیه که عراق قادر به حفاظت از امنیت خودش هست و چالش‌های فراوان گذشته رو به تنهایی پشت سر گذاشته. اون معتقده که نیروهای ملی عراق باید خواستار خروج کامل امریکا باشن، به ویژه که قانون اساسی عراق بر عدم حضور نیروهای خارجی و عدم اجازه استفاده از خاک عراق به عنوان مبدا هر گونه تجاوز تأکید داره. البدری در مورد اینکه آیا فشارهای امریکا بر توازن داخلی بین طرفهای سیاسی تأثیر خواهد گذاشت، پاسخ میده که روند سیاسی در عراق بر اساس سه عنصر مشارکت، توافق و توازن بنا شده. بنابراین هر گونه اخلال در این توازن کودتایی علیه حق اکثریت و توانمندسازی طرحهای خارجی برای نفوذ در داخل عراق به شمار میاد. انتخابات عراق یک انتخاب داخلیه و اونها یک روند دموکراتیک رو انجام میدن، به طوری که صندوقهای رأی عرصه سیاسی آینده رو ترسیم خواهد کرد و منجر به توافق بر سر نخست وزیر آینده خواهد شد. نتایج انتخابات هرچه که باشه باعث توقف فشارهای امریکا نخواهد شد و امریکا در صدد سوق دادن عراق به سمت طرحهای خودش و تلاش برای کودتا و دور زدن اراده مردم این کشور خواهد. این انتخابات میتونه بسیاری از تعریف‌های سیاسی و موازنه‌های قدرت عراق رو تغییر بده و صحنه جدید رقم بزنه. بیشک مهمترین مرحله بعد از برگزاری انتخابات آغاز تلاش‌ها برای تشکیل دولت آینده است، دولتی که سرنوشت عراق رو در دست خواهد داشت. این انتخابات یکی از آرام‌ترین انتخابات دو دهه عراقه که به استثنای یکی دو حادثه مشکوک تروریستی که دولت عراق فوراً برای کشف ابعاد اون وارد عمل شد و عاملانش رو بازداشت کرد، تحت تاثیر هیچ اتفاق یا تنش امنیتی و سیاسی خاصی نبوده. البته خب مثل هر انتخابات آزادی در جهان، این انتخابات هم افتان و خیزانی داره و شگفتی سازانی که تا اندازه میشه از الان پیشبینی کرد که چه فرد یا چه کسانی باشن. طبیعتاً پیشبینی میشه شگفتی سازی این انتخابات محمد شیا از سودانی باشه، فردی که تا همین 4 سال پیش کمتر کسی نام اون رو در جمع رهبران سیاسی عراق میشنید و در حقیقت با حمایت نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق به قدرت رسید. از سودانی با عملکرد بسیار خوب خودش در توسعه و بازسازی کشور و بهبود رفاه عمومی مردم و تلاش موفقیت آمیزش در عدم درگیر شدن عراق در جنگ‌های منطقه تونسته محبوبیت خوبی کسب کنه و در حال حاضر به گواه نظرسنجی‌ها و گزارش‌ها محبوب ترین چهره سیاسی عراقه. البته اون برخلاف وعده‌ای که در روز اول انتخابش به سمت نخست وزیری به رهبران سیاسی شیعی عراق داده بود عمل کرده و با تشکیل ائتلافی سیاسی برخلاف اون چه تعهد داده بود به کارزار انتخابات وارد شده که این مسئله دشمنی حامی اولیه او یعنی نوری المالکی رو سبب شده تا اونجایی که به دشمن سرسختش در عراق تبدیل شد و ابایی نداره که بگه هدف نخستش کنار زدن محمد از سودانی از سمت نخست وزیری عراقه. با این حال از سودانی با ائتلاف گسترده‌ای که تشکیل داده پیش بینی میشه بتونه بسیاری از آرای استان‌های مختلف عراق رو به سود خودش کسب کنه و بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان رو به خودش اختصاص بده. با توجه به مشارکت بالا در انتخابات خاصی که برگزار شد و رأی دهندگان نظامی، نیروهای امنیتی و آوارگان در اون شرکت کردند و مشارکتی در حدود 82% رقم زدن و 21 میلیون کارت رأی که از حدود 29 میلیون واجد شرایط برای شرکت در انتخابات دریافت شده، میشه انتظار داشت میزان مشارکت در این انتخابات خیلی بالا و حداقل بهتر از دو دوره قبل باشه. اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، به معنای امیدوار شدن جامعه عراق به اصلاحات و آینده کشورشونه و البته در این حال افزایش انتظارات از دولت آتی عراق رو سبب خواهد شد. بسیاری از گروه‌ها و ناظران سیاسی عراق انتظار دارند این انتخابات فرآیندی برای تعیین تکلیف بسیاری از مسائل کشور باشه، از جمله موضوع هشت شعبی و حضور گروه‌های مسلح در صحنه سیاسی عراق که به شدت از سوی آمریکایی‌ها رد شده. ایالات متحده قصد داره بعد از انتخابات عراقی‌ها رو تحت فشار قرار بده تا به بیرون راندن نمایندگان گروه‌های مسلح هشت شعبی از صحنه سیاسی عراق تن بدن. به همین خاطر این انتخابات به نوعی وزن‌کشی بر سر این موضوع و تعیین تکلیفمون هم محسوب میشه. البته امریکایی‌ها در این موضوع فشار خودشون رو از حدود دست کم یک سال پیش آغاز کردن و با آغاز به کار دولت دونالد ترامپ تشدید هم شده و انتظار میره این فشار باز هم افزایش پیدا کنه. همچنین امریکایی‌ها و گروه‌های سیاسی همسو با اونها در عراق انتظار دارن که از طریق این انتخابات بتونن اثرگذاری ایران بر صحنه سیاسی عراق رو کاهش بدن. از طرف دیگه جریان‌های سیاسی اهل تسنن دندان تیز کردن تا همونطور که گفته شده ثقل سیاسی خودشون رو در عراق افزایش بدن و مثلا پست ریاست جمهوری رو از آن خودشون کنن. اگرچه رئیس جمهور در عراق از اهمیت اجرایی کمی برخوردار، اما اهل تسنن اون رو نمادی از قدرت می‌بینن که تصاحب اون میتونه جایگاهشون رو تقویت کنه. کردها هم انتظار دارن این انتخابات فضایی برای مانور سیاسی بیشتر اونها فراهم کنه تا اون چی که حقوق ضایع شده خودشون میدونن رو کسب کنن. برای همین برخی رهبران سیاسی کرد تلویحا گفتن که حاضرن پست ریاست جمهوری رو در مقابل پست ریاست مجلس واگذار کنن به این امید که در فرایند قانونگذاری عراق دخالت کنن و منافع بیشتری رو به نفع کردها رقم بزنن و امتیازات بیشتری رو به دست بیارن. نزدیک به دو دهه است که ایران و امریکا بیشترین تأثیرگذاری رو بر صحنه سیاسی عراق داشتن، اما این بار به نظر میرسه این اثرگذاری به مراحل حساسی رسید. اگرچه ایرانی ها صحنه سیاسی عراق رو صحنه مبارزه نمیبینن و صرفا جایی برای عدم شکلگیری فضای ضد ایرانی قلمداد میشه که در صورت فراهم بودن شرایط به دنبال کسب منافع بیشتر هم ضد امریکا باشن برای خود مردم عراق، اما امریکایی ها صحنه رو به شکل دیگری میبینن و میخوان این انتخابات آغازی برای کاهش معنادار نفوذ ایران در صحنه سیاسی عراق باشه. برای همین حتی اگر ایران تمایل هم نداشته باشه تلاش میکنن تا ایران رو در اینجا به مبارزه بطلبن و فضای یارکشی و تقابل ایجاد کنن. از طرف دیگه ترکیه هم با توجه به منافعی که در عراق داره تلاش میکنه تأثیری به سود خودش در این انتخابات داشته باشه. دیدار سطح عالی با مقامات عراقی تنها یک هفته قبل از برگزاری انتخابات در همین چارچوب قابل ارزیابی. البته شاید میزان نفوذ ترک‌ها به اندازه بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق نباشه، اما نباید از نظر دور داشت که اگه فضا براشون مهیا بشه نقش آفرینی بیشتری داشته باشن و حتی با طرف امریکایی همکاری کنند تا به منافع بیشتری برسند. از طرف کشورهای عربی هم احساس میشه امارات و قطر بیش از همه به دنبال اثرگذاری هستند و این اثرگذاری رو بیشتر در بین اهل تسنن و بعد از اون در بین برخی چهره‌های انگشت شمار شیعی دنبال میکنند. البته اونها هم طبعاً اگر منافعشون با منافع امریکا هم راستا بشه در جهت اعمال نفوذ بیشتر با امریکا همکاری خواهند کرد. این انتخابات میتونه بسیاری از تعریف‌های سیاسی و موازنه‌های قدرت عراق رو تغییر بده و صحنه جدید رقم بزنه. بیشک مهمترین مرحله بعد از برگزاری انتخابات آغاز تلاش‌ها برای تشکیل دولت آینده است. دولتی که سرنوشت عراق رو در دست خواهد داشت. خیر پیش، خدا نگهدارتون. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
ساعت صفر هم تقدیم حضور شما شد و با ادامه برنامه روی موج گفتگو کماکان همراهتون هستیم.
صدایم کن به شوق هم صدایی به رسم کوچه های آشنایی به رسم باد پاییز هجرت من رهایم کن به آهنگ رهایی رهایم کن رهایم کن رهایم کن که از جنس نو رنگ سهر تأثیر بارانی حضور روشنی ها هم نشین کوسارانی تو که همواره با عشق میرسی از گله های دور لباس گرم خوشی بر تن سرد زمستانی صدایم کن صدایم کن صدایم کن صدایم کن صدایم کن
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم برنامه روی موج گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. همونطور که میدونید در روزهای اخیر یک توییت از رئیس جمهور محترم کشورمون که منتسب هست به حساب کاربری ایشون در شبکه اجتماعی توییتر یا ایکس مبنی بر اینکه خب هزینه درمان قرار نیست گرون بشه مورد توجه قرار گرفت، به خصوص در حوزه